38602 جلسه علوم قرآنی.
سلام خدمت حضار محترم، انشاءالله شروع میکنیم جلسه مرتبط با تدبر در قرآن کریم رو. خدمت شما عرض کنم که دانشکده علوم قرآن با توجه به اون اهدافی که در زمینه فعالیت‌های قرآنی برای خودش در نظر گرفته، یک سری جلسات و نشست‌هایی رو مرتبط با بحث تدبر در قرآن کریم تدارک دیده و بنا داریم انشاءالله در ضمن سلسله جلساتی در خدمت اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجوها و در واقع مخاطبین محترم باشیم. این جلسه مرتبط هست با آشنایی با مبادی و مبانی تدبر در قرآن کریم. در این باره توفیق داریم که استفاده بکنیم از خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین اجای سبوگی که خب سابقه پژوهش و تدریس در حوزه تدبر در قرآن کریم رو داشتن و استفاده میکنیم در پایان هم از مباحث و در واقع نکته ها و سوالات اساتید و دانشجوها بهره‌مند میشیم. برای اینکه جلسه رو شروع بکنیم تقاضا میکنم از آقای دکتر جاودان که از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه است در واقع اساتید بزرگوار هستند، تلاوت قرآن رو خدمت ایشون باشیم و بعد استفاده کنیم از خدمت استاد صبور.
سلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأنى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
با تشکر از آقای دکتر جاودان با یک صلوات به استقبال سخنان حضرت حاجی الاسلام و حسین آقای سوادی پایین.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. متشکرم از اعضای محترم جلسه، بزرگوارانی که در برگزاری این جلسه زحمت کشیدن. این فرصت در اختیار حقیر قرار گرفت که در خدمت شما بزرگواران و اساتید محترم باشن و اینکه وقت شریفتون رو اختصاص میدید به این جلسه انشاءالله مفید باشه برای گوینده و شنونده. مباحثی که در خدمتتون خواهیم بود درباره تدبر در قرآن هست، همونطور که فرمودن. این مقدمه کوتاه عرض کنم که مقدار آشنایی ایجاد بشه با خود بنده و مجموعه‌ای که در اون مجموعه خدمتگذاری میکنم و بعد انشاءالله وارد مبحث علمی بشیم درباره مفهوم تدبر، روش تدبر مقدار صحبت کنیم و بیشتر قراره انشاءالله ما استفاده کنیم. حالا ما مطالب رو تقدیم میکنیم، شما خواهید فرمود، ما استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که یه گام رو به جلو در مباحث حوزه تدبر در قرآن کریم اینجا شکل بگیره. مجموعه تدبر، مؤسسه تدبر در کلام وحی 20 ساله که فعالیت میکنه. سال 1382 این مؤسسه تأسیس شد توسط خود حقیر. البته استاد بنده در حوزه تدبر در قرآن استاد الهی زاده هستن، شاید بعضی از شما بزرگواران بشناسید ایشون رو. ما مباحث تدبر رو خدمت ایشون تلمذ داشتیم و همچنان هم از اشراف علمی ایشون هم بهره مندیم و کارمون رو با تدوین یک کتاب درباره روش تدبر آغاز کردیم و 4 جلد کتاب هم اون روش رو در 15 جزء قرآن پیاده کردیم. از سال 82 تا 87 5 سال این 5 جلد کتاب در واقع نگارش شده، نوشته شده. این کتاب ها به سفارش در واقع با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون پژوهش های قرآنی کار شد و در همون 5 سال، چون اصلا هدف ترجیم بود که زمینه ایجاد بشه که قرآن بیش از گذشته در متن زندگی مردم وارد بشه و البته زمینه استفاده از قرآن در حوزه های علمی فراهم بشه، به خاطر همین کار در کنار مطالعات کتابخانه‌ای به شکل میدانی هم اجرا می شد. یعنی ما از نتایج کار میدانی هم استفاده می کردیم در تدوین کتاب روش و اجرای اون روش در سوره های قرآن کریم. این 5 جلد کتاب هم الان موجوده، در کتابخانه های اصلی منتشر نشد ولی موجود هست. بعد از اینکه سال 87 این کار تمام شد، پژوهش ها ادامه پیدا کرد. الحمدلله الان که خدمت شما هستیم بیش از 20 جلد کتاب مجموعه درباره تدبر در قرآن آماده کرده در سطوح مختلف، آموزشی، پژوهشی و دوره‌های آموزش تدبر رو هم طراحی کرده و اجرا کرده در طول این سالیان. به لطف خدا الان هزاران مربی در سطح کشور فعالن، تدبر رو تدریس میکنن، مدرسانی فعالن، مربی پروری میکنن و گروه‌های پژوهشی هم کار میکنن. انشالله اگر مایل بودید با جستجوی در اینترنت هم مؤسسه تدبر در کلام وحی، هم سایت خود حقیر وجود داره که اگر عزیزان مایل بودن میتونن برای تحقیق بیشتر، بررسی بیشتر مراجعه داشته باشه. دغدغه‌ای که پشت این حرکت بوده اینه که به هر حال در حوزه نظریه هممون متفق القولیم که قرآن کتاب اصلی دین اسلامه، کتاب هدایت، کتاب علم، همه اینها رو بهش اعتقاد داریم. اما در عمل با اینکه کارهای ارزشمند علمی زیادی درباره قرآن صورت میگیره، میبینیم اون نقش‌آفرینی قرآن در حل مسائل فرد، خانواده و جامعه هنوز به شکوفایی خودش نرسیده. یه جورایی هممون با قرآن تعارفی داریم که بله قرآن کتاب اصلی ماست و قبولش داریم، اما تو مقام عمل الان چه در حوزه مسائل حاکمیتی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی، چه فردی و خانوادگی، اون جایگاهی که باید این کتاب داشته باشه نداره. خب رو این فکر شد، تأمل شد، بررسی شد، علت کجاست؟ علتهای متعددی براش میشه فرض کرد یا حتی واقعا دید در سطح جامعه و در حوزه‌های علمی میشه علتهای متعددی رو براش کشف کرد، روش دست گذاشت. اما یکی از علتهایی که به نظر ما رسید و روی اون علت بیشتر کار کردیم این بود که قرآن خودش رو کتاب معرفی میکنه ولی ما به مثابه یک کتاب باش روبرون نمیشیم. اولین آیه در سوره مبارکه بقره بعد از حروف مقطعه که بعد از فاتحه الکتاب، سوره بقره شروع قرآنه در حقیقت. فاتحه الکتاب کلیدی است که وارد قرآن بشیم، اولین سوره میشه سوره بقره. در آیه دومش میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب کتاب یک تعریفی داره بین خود ما، وقتی میگن فلان کسی کتابی نوشته، از کتاب توقعی میره. توقعی که از کتاب میره اینه که یه سیر مباحثی را به شکل هدفمند دنبال بکنه. نگاه به کتاب غیر از نگاه به یک کشکوله، حتی غیر از نگاه به یک سخنرانی آزاد و عمومیه. ما از کتاب توقع داریم که نویسنده اون کتاب یا اگر سخنرانی داشته از سخنرانی های اون کتاب تدوین شده، هدفی رو دنبال می کرده، برای هدفش کتابش رو بخش بندی کرده و در هر بخش به تناسب هدف اون بخش مطالب رو تنظیم کرده که وقتی کسی میاد این کتاب رو می خونه به اون اهداف، سلسله اهداف که یک هدف کلی بالای همشون هست، دست پیدا کنه، برسه. خب ما همین نگاه به قرآن بین ماها چالش داره، یعنی با یک مراجعه اولیه و مطالعه اولیه برداشتی در ما به وجود میاد که نه، به این مجموعه نباید به دید کتاب نگاه کرد، یا اگرم به دید کتاب نگاه میکنیم تعریف دیگری از کتاب باید اینجا ارائه بدیم. اینجا توقع هدفمندی و جهت داشتن و بخشبندی هدفمند و اینها نیست، باید همینطور بخونیم، حالا هرچی گیرمون اومد اومد. تفاسیر ما هم اگر بهش مراجعه بشه، جز معدودی از تفاسیر که شما مستحضری توجهی کردند به اهداف این کتاب، معمولا سرمایه گذاری شده رو تفهیم و تبیین معانی آیات، کلمات، عبارات، آیات. نگاه مجموعی بهش نشده، به دید کتاب نگاه نشده. خب چند تا آیه قرآن رو ذکر میکنم. آیه 29 سوره صاد میفرماید کتاب انزل الله الیک مبارکون لیدبرو آیاته. جریان تدبر رو به کتاب پیوند میده. این یک کتابه، نازل کردیم به سوی تو، پر از برکته، تا همه در آیات اون تدبر کنند. ولی یتذکر اولو الالباب، و البته خردمندان هم متذکر بشن. پس تدبر میشه کلید ارتباط گرفتن با کتاب. باز در تکمیل همین نگاه عرض میکنم سوره مبارکه نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. همون تدبر رو که ما از آیه 29 سوره صاد در ارتباط با کتاب گرفتیم، میخوام ببینیم اون تدبر چه نگاهی بهش میشه در خود قرآن. می‌فرماید تدبر کنید تا به الهی بودن قرآن ایمان بیارید. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب چطور از تدبر به الهی بودن این کتاب ما میتونیم برسیم؟ خودش باز داره کلید واژه رو میده، میگه اگر تدبر کنید میبینید اختلاف توش نیست، در حالی که اگر از غیر خدا بود اختلاف توش فراوان بود. به معنی اختلاف نگاه میکنیم، اختلاف مثل تدبر، اختلاف از خلفه گرفته شده، تدبر از دبره. هم خلف هم دبر هر دو به معنی پشته. تدبر کنید ببینید اختلاف نداره. خب با تدبر به چی میرسید و متوجه میشید اختلاف نداره؟ مستحضرید تدبر متابعه تدبیره، مثل تعلم و تعلیم. با تدبر به تدبیر میرسید، پس تدبیر اثبات میشود، اختلاف نفی میشود. قرآن تدبیر دارد، اختلاف ندارد، بر اساس آیه 82 سوره نساء. خب تدبیر با اختلاف فرقش چیه؟ تدبیر پشت سر هم قرار دادن، اختلاف پشت هم بودنه. هر دو از پشت، اختلاف از خلف، تدبیر از دبر، هر دو معنی نزدیک به هم دارن. اما اختلاف پشت به پشت هم دادن، پشت به پشت هم بودن، تدبیر پشت سر هم بودن. خدا دعوت میکنه که این کتاب رو اگر بررسی کنید هدفمندی الهیش رو درک میکنید، اون تدبیر حکیمانه الهی رو توش در میابید، اش میرسید. پس ما متوجه میشیم از این آیه شریفه که با تدبر، اون جهتگیری و سمت و سوی تدبر، درک تدبیر حکیمانه همین کتابه. تدبیر هر چیزم به حسبشه. خداوند عالم رو تدبیر میکنه، خورشید و ماه رو تدبیر میکنه، کتاب رو هم تدبیر کرده. تدبیر کتاب، خب باید نگاه کنیم اجزای این کتاب چیه که خدا تدبیر کرده. یک کلمات، کلمات رو تدبیر کرده، آیات به وجود اومده. حالا البته با اختلاف نگاهی که درباره تعریف آیه وجود داره، ما از اون فعلا عبور میکنیم، اونو اصل موضوع قرار میدیم، بر فرض اینکه آیه یعنی همینی که الان شماره بندی هایی که تو قرآن وجود داره، اینم نخواهیم در نظر بگیریم. از تدبیر کلمات جملات به وجود اومده. از تدبیر جملات خدا سوره ها را پدید آورده، از تدبیر سوره ها کل کتاب رو پدید آورده. کل این کتاب محصول تدبیر پروردگاره بین کلمات، جملات و سوره ها. خب و ما به تناسب هر سطحی از تدبیر الهی در قرآن یک سطحی از تدبر داریم. کلمات رو تدبیر کرده، آیات به وجود آمده، در آیه ها تدبر میکنیم، آیه ها رو میفهمیم. آیات را تدبیر کرده، سوره ها به وجود اومده، در سوره ها تدبر میکنیم، سوره ها را میفهمیم. سوره ها را تدبیر کرده، کل کتاب به وجود اومده، در کل کتاب تدبر میکنیم، به معنی سوره ها میرسیم. ما فعلا تدبر در کل کتاب رو که ما رو به معنی کل کتاب، به هدف کل کتاب میرسونه، فعلا تو این جلسه میذاریمش کنار. میگیم آقا ما هنوز به اینجا نرسیدیم. چرا؟ چون لازمه تدبر در کل کتاب اینه که اول سوره های این کتاب درک شده باشد، سوره ها اول به رسمیت شناخته بشه، درک بشه، بعد نوبت به این میرسه که حالا تدبیر کنیم در کل کتاب، تدبر کنیم ببینیم تدبیر سوره ها چه حکمتی داشته، کل کتاب میخواد چی بگه. میدونیدم اونجا معرکه آرا اقواله که آیا تدبیر سوره ها الهی هست یا نیست، من فعلا ورود نمی کنم به اون مرحله. اما هر سوره‌ای در قرآن در درون خودش یک تدبیری داره بین آیاتش که ما می‌خوایم تدبر کنیم و به هدف و معنای منسجم اون سوره دست پیدا کنیم برسیم. اینجا یک بحثی پیش میاد و اون این که اهمیت تدبر در سوره چی میتونه باشه. مستحضرین قرآن خودش را معجزه میداند، معجزه معرفی میکند با آیات تحدی. تا هر کس میگه این کتاب از جانب خدا نیست مثلشو بیاره. و باز مستحضرید که آیات تحدی در قرآن کریم تمرکز کرده رو سوره ها، یعنی در مقام معرفی خودش به عنوان معجزه خدا کمتر از سوره را تو قرآن معجزه معرفی نکرده. آقا هر کس میگه این کتاب از خدا نیست یک سوره مثلش بیاره. فعتو به سورتن مثلهی دوبار، فعتو به سورتن من مثلهی بازم دوبار. بله بیشتر از سوره داریم، فعتو به عشر سور یا اینکه کتاب بیارید مثلش، یا حدیث هم داریم، تحدی به حدیث، که حدیث هم در قرآن کریم دوتا اطلاق داره، یه اطلاق داره بر کل قرآن که قرآن کلش حدیثه، که در این صورت تحدی به حدیث تحدی به کل قرآنه، یه اطلاق کمتر از اون تحدی بر مجموع آیات مرتبط با همه، حدیث الغاشیه، حدیث موسی، یک آیه نیست، مجموع آیاتی که کنار هم قرار گرفتن یک مطلبی رو دارن به شکل کامل منتقل میکنن. لذا مصداق اتم و اکمل حدیث باز میشه سوره، یا کمتر از سوره بخوایم در نظر بگیریم مجموع آیات مرتبط با هم در یک سوره. لذا تدبر که میخوایم انجام بدیم رو سوره ها یه فایده خیلی مهمی برای ما داره، و اون این که بالاخره مبحث اعجاز قرآن رو میتونه برای ما روشن کنه، که یکی از مقوله های چالش برانگیز همین اعجاز قرآنه، چون اکثر ماها در مقام اثبات اعجاز قرآنیم، در حالی که قرآن وقتی میگه معجزه است، معجزه خودش اثبات کننده است، معجزه را قرار نیست اثبات کنیم، معجزه خودش اثبات میکند. باید ببینیم اون اعجازی که مد نظر این کتابه چیه و چطور ما میتونیم به این وجه اعجاز با تدبر در قرآن و تدبر در سوره های قرآن برسیم، به الهی بودن این کتاب دست پیدا کنیم. اینجا یک مبحث دیگر رو هم اشاره کنیم، نگاه دیگری به تدبر وجود داره، تقریبا رقیب این نگاهی که بنده عرض کردم. نگاهی که الان من عرض کردم این بود که فهم جامع، هماهنگ، درک منسجم و یک پارچه از یک سوره، حداقل حالا کل کتاب فعلا بماند، از یک سوره به درک منسجم و هماهنگ برسیم و هدفمند ببینیم اون سوره را. نگاه رقیب چیه؟ نگاه رقیب اینه که ما از تدبر باید به باطن قرآن برسیم. تدبر به معنی دبر، یعنی اون پشت آیه را، ورای آیه را، اون سمتی از آیه را که به ظاهر دیده نمی شود، به معنی میشه گفت معنی باطنی. برای اثبات این تعریف از تدبر هم استناد میشه به آیه 24 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اونجا میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. با استناد به این آیه میفرمایند که تدبر کار قلبه، کار ذهن نیست. قلب اگر قفل خورده باشه انسان نمیتونه تدبر کنه، چون میگه اگر تدبر آیه تدبر نمی کنند یا بر قلبهاشون قفل خورده. ما درباره همون آیه توجهی میدیم، اگر به همین سوره مبارک که اشاره کردم مراجعه بفرمایید، قبل و بعد آیه را ببینید، منظور آیه روشنه. آیه درباره کسانی حرف میزنه که احکام جهاد، حکم جهاد از جانب خدا آمده، اینا ترسیدن، جا زدن و از زیر بار قبول حکم به جهاد شانه خالی کردن. حالا اینایی که شانه خالی کردن خدا سوال میکنه، افلا یتدبرون القرآن، آیا این که دارید از حکم جهاد شانه خالی میکنید به خاطر اینه که تدبر در قرآن نکردید؟ ام علا قلوبن اقفالها، یا نه تدبر کردید و معنی و منظور خدا را فهمیدید، که فعضا انزلت صورت و محکمتون و ذکر فیها القتال، اینو فهمیدید، اما برغم این که فهمیدید قبول نمی کنید، که اون وقت میشه قفل قلب. قفل قلب مرحله پس از تدبره، شما با تدبر یه قدم رو بر میداری میفهمی، بعد اگه قلب قفل نداشته باشه ایمان میاری و عمل میکنی، اما اگر قلب قفل داشته باشه به مرحله ایمان و عمل نمیرسه، فهمید ولی ملتزم نمیشه. جحدو بها و استیقنتها انفسهم، یقین داره خودش که این مطلب همینه، اما نمیتونه بپذیره، انکار میکنه، کفر میورزه. ما میخواییم بگیم به آیه بعد همین آیه شریف نگاه کنید، مشخص میکنه که اتفاقا مشکل اینایی که از جهاد فرار میکردن این نبود که تدبر نکردن و نفهمیدن، مشکل این بود که قفل قلب داشتن. بلافاصله بعد این آیه شریفه میفرماید ان الذين قدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. پس هدایت برای اینا روشن شد، یعنی تدبر مشکل نبود، تدبر کردن فهمیدن، هدایت هم روشن شد، اما قفل قلب مانع شد، شیطان اجازه نداد با تسویلاتش، با املاعش، مهلت دادنش اجازه نداد که اینا ایمان بیارن. پس استناد به این آیه شریفه برای اثبات این که تدبر فهم باطنی قرآنه استناد تامی نیست. البته استنادات دیگر تدبر، من یک آیه رو خوندم، آیه 82 سوره نساء، یک آیه هم از 29 سوره صاد خوندم، یه آیه دیگه هم الان میخونم، که در این استنادات مشخص میشه تدبر از مشفق هم خواسته شده. افلم یتدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. آیا در قول در قرآن تدبر نکردن، به این جهت ایمان نیاوردن، یا بهانه‌شون اینه که کتابی آمده که برای پدران ایشان قبلا نیامده، به این جهت ایمان نمیارن؟ خب این افلم یتدبر القول راجب مشرکانه، توبیخ مشرکانه، که پس چرا تدبر نکردن؟ اگر نکردن تدبر، چرا نکردن؟ و اگر تدبر کردن و ایمان نیاوردن، این چه بهانه‌ایه که چون کتاب قبلا نیامده پس ما بهش ایمان نمیاریم؟ خب وظیفه‌ای که یا کاری که از مشرک خواسته میشه، آیا میتونه این کار مبتنی بر طهارت قلب باشه؟ مشرکی که قرآن معرفیش میکنه انما المشركون نجس، دستو در نکن، پلیدی باطنی داره، از مشرک توقع میره تدبر کنه. و چطور میتونیم بگیم که مشرک باید با طهارت قلب در قرآن تدبر میکرده، در حالی که طهارت قلب برای رسیدن به باطن قرآن شرطه؟ انه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، جز مطهرون، که حالا قرآن کریم معرفی میکنه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، جز مطهرون که مصداق بارز مطهرون اهل بیت علیهم السلام هستن، کسی به باطن قرآن دسترسی نداره. هر کسی هم هر قد دسترسی داره به اندازه طهارتش دسترسی داره. پس تدبر نمیتونه اون وظیفه عام می باشه که حتی مشرک بابتش توبیخ میشه یا منافق بابتش توبیخ میشه. سوره نساء راجع به منافقان، یا تخفیف بدیم مؤمنان ضعیف الایمان، میگه افلا یتدبرون. همین سوره 24 آیه 24 سوره 47 همینم هم همینطوره، راجع به مؤمنان ضعیف الایمان یا منافقان میگه تدبر. آیه 29 سوره صاد هم اگر لیتدبروا آیاته، ضمیر رو برگردونید در آیات قبلی، به الناس میخوره، همه تدبر کنن. و در احادیث شریف هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم این تکلیف و این وظیفه بر عهده عموم گذاشته شده. پیامبر گرامی اسلام در حدیث شریف غدیر میفرماید معاشر الناس، آی مردم همتون رو میگم، تدبر القرآن و فهم آیاته، در قرآن تدبر کنید آیاتشو بفهمید. و انظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه. البته حضرت تفسیر رو جدا میکنه، فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده، جز این کسی که دست او را گرفتم کسی تبیین نمیکنه، تفسیر نمیکنه، اما تدبر کار همتونه، تدبر کنید بفهمید. یا مولا علی علیه السلام میفرماید الا آگاه باشید لا خیر فی قرائة لا تدبر فیها، قرآن خوندنی که تدبر توش نباشه فایده ای نداره. امام صادق علیه السلام هر وقت قرآن میخواستن بخونن اول قرآن ها این دعا چاپ شده، اللهم لا تجعل قرائتی قرائتا لا تدبر فیها بل اجعلنی اتدبر آیاتی و احکامه، قرائت من را قرائتی خالی از تدبر قرار نده. قرائت که میدونیم وظیفه همه است، از همه باید قرائت کنن، همه هم لازمه متدبرانه قرائت کنند. این متدبرانه قرائت کردن یک وظیفه عمومی است. البته عمومی بودن یک وظیفه دلیل نمیشه که روش نخواد، دلیل نمیشه که تمرین نخواد. حج هم وظیفه عمومیه، هر کس مستطیع میشه باید بره حج، اما باید یاد بگیره. نماز وظیفه عمومیه، همه باید نماز بخونن اما باید یاد بگیرن. تدبر در قرآن هم یک وظیفه عمومیه. البته هر کس به تناسب سطح معرفتی و سطح طهارتش میتونه سهم‌های مختلفی از قرآن، بهره‌های مختلفی انسان‌ها میتونن ببرن. در سطوح مختلفی میتونن بهره مند باشن. و حتی اگر ما از یک زاویه نگاه کنیم، جهان اسلام از کجا لطمه خورد؟ این مبحث هم میخوام برای اشاره به حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها بهش اشاره کنم. اکثر ما ازمون سوال کنن که آقا اولین و مهمترین انحرافی که در جهان اسلام رقم خورد از کجا رقم خورد؟ میگیم بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام در جریان ولایت. حرفم حرف متینیه و قابل اثبات. اما همین سخن را وقتی از زبان و این تحلیلش را از زبان حضرت زهرا میشنویم، در خطبه فدکیه فرمود: معاشر المسلمین، ای مسلمونا، المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر، چشمتون رو بر رفتار زشت خسارتبار بستید، المسرعت الی قیل الباطل، به سخن ضعیف باطل سرعت گرفتید، افلا تتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ یعنی اون سرعت گرفتن به سوی قول باطل، اون سکوت کردن در مقابل رفتار زشت خسارتبار محصول پشت سر انداختن قرآنه. باز با تعابیر دیگری حضرت در همون حدیث شریف میفرماید که کتاب خدا را وراء ظهورکم قرار دادید. از مجموعه این مطالب که تا اینجا عرض کردن یه جنبندی ارائه بدم. تعریفی که از تدبر به ذهن میرسه، درک تدبیر حکیمانه خدا در قرآن، دریافت تدبیر حکیمانه الهی در قرآن کریمه، که این دریافت در یک لایه دریافت تدبیر حکیمانه کلمات است که به فهم آیات منتهی می شود، در یک لایه بالاتر دریافت تدبیر حکیمانه آیات است که به فهم منسجم سوره منتهی می شود، و در یک لایه بالاتر از اون دریافت تدبیر حکیمانه سوره هاست که به فهم کل کتاب منتهی می شود. ما لایه سوم رو فعلا بحث نمی کنیم، لایه اول هم مورد وفاق همه هست. ما فعلا بحث رو متمرکز بکنیم رو قسمت دریافت تدبیر حکیمانه آیات در یک سوره که به فهم منسجم اون سوره منتهی میشه، و اینکه سوره وقتی فهمیده بشه راه برای درک اعجاز قرآنه که باز میشه. و اعجاز قرآن هم اضافه کنم به مطلب قبلی، اعجاز قرآن هم طبق اقوال متعددی که وجود داره وجوه مختلف داره، اما یکی از عالی ترین و بالاترین وجوه اعجاز قرآن، اعجاز هدایتی این کتابه. در اندیشه های تفسیری حضرت امام رحمت الله علیه تاکید میشه بر این که بالاترین وجه اعجاز قرآن اعجاز هدایتیشه. یعنی اگر کسی منصفانه با قرآن روبرو بشه، حقانیت دعاوی این کتاب برای او روشن میشه، حقانیت دعاوی این کتاب با درک سوره ها روشن میشه. تک آیه ها میتونه مفید خیلی از مدالیل و مطالب باشه که در حوزه علم قابل استفاده است، اما درک سوره هاست که راه را برای اقرار به الهی بودن این کتاب باز میکنه، زمینه را برای ایمان آوردن به این کتاب و تقویت ایمان به این کتاب باز میکنه. حالا اینجا وارد یک مبحثی بشیم از همین رهگذر، و اون این که آقا شما میگید انسجام، این انسجام را یا باید ببافیم یا نیست قبول کنیم. ما وارد سوره ها میشیم، حالا همین سوره حمد، بعد از سوره حمد سوره بقره، ببینید دیگه تنوع آیات و تنوع احکام و تنوع معارف رو در سوره بقره ببینید. شما چه توقعی دارید؟ ما هیچ وقت در یک کتاب چنین وضعیتی نمیبینیم. یک کتاب یه ورود و خروجی داره که هر خواننده‌ای میخونه متوجه میشه که چی شد، از کجا به کجا رفت. اما اینجا یه وقت میبینیم داره از کفار میگه، یه وقت از مؤمنین میگه، یه وقت از منافقین میگه، یه وقت از داستان حضرت آدم میگه، داستان نمیدونم حضرت ابراهیم میگه، داستانهای بنی اسرائیل را میگه، وارد احکام میشه، قصاص میگه، روزه میگه، نمیدونم جهاد میگه، چه میگه چه میگه، انفاق میگه، ربا میگه، اینا آخه. پس یا باید ببافیم بگیم آقا این به این ربطش اینه، ربط ایجاد کنیم، یا ربط نداره دیگه، بپذیریم که ربط نداره. ما اینجا میخواییم به این نکته اشاره کنیم. ادعای تدبر اینه که قرآن دارای نظم و انسجامه، اما محور نظم و انسجام در قرآن چیست؟ هر نظم و انسجامی محوری داره، حول یک محور نظم شکل میگیره، ذیل یک هدف نظم شکل میگیره، تدبیر شکل میگیره. یه بار شما میگی محور نظم در سوره های قرآن مفاهیم آیاته، این همه جا صادق نیست. در بعضی از سوره ها که کوتاهند، بله همون مفاهیم آیات انسجام سوره رو نشون میده. مفاهیم تا یک مرحله ای میتونه انسجام رو منتقل کنه. یه بار میگیم نه، محور انسجام موضوعاته، از مفهوم یک مرحله اونورتر میشه موضوع کلیتر، یه موضوع واحد. ما میبینیم در بحث موضوع هم بله یه بحث، یه سری از سوره ها که تو مفهوم جمع نمیشد با نگاه موضوعی اون سوره هم جمع میشن. این سوره راجع به موضوع قیامت حرف زده، روشن. این سوره راجع به موضوع قرآن حرف زده، موضوع مشخصه. ولی باز موضوع هم نمیتونه انسجام رو در تمام سوره های قرآن به ما نشون بده، چون محور انسجام لزوما موضوع نیست. محور بعد از موضوع میشه غرض. غرض با موضوع فرق داره. مفهوم چه گفت؟ موضوع درباره چه گفت؟ غرض برای چه گفت؟ وقتی سوال ما از سوره این میشه برای چه؟ این مضامین برای چه گفته شدن؟ اون وقت خود سوره کمک میکنه، با توجه به شبکه الفاظ و معانی کمک میکنه که اون هدف کشف بشه. و وقتی هدف کشف شد، اون پراکندگی اولیهی که به ذهن میرسید مرتفع میشه، برداشته میشه. اگر بخوام مثالی بزنم در تفاوت نظم موضوعی و نظم غرضی، نظم مفهومی رو هم ذیل نظم موضوعی خودتون ببینید دیگه، با همون میشه یک پاچه گرفت. تفاوت نظم موضوعی و غرضی، به این نفر میگن بیاد شما درباره معاد کنفرانس بدید، کلاس دانشگاهی موضوع معاده، بیا شما یک کنفرانس ارائه بده. مسلماً کسی که میخواد کنفرانس ارائه بده یا میخواد مقاله ای راجع به معاد بنویسه، موضوعش معاده، میاد میگه خب معاد موضوعمه، مفهوم معاد رو بررسی میکنم در لغت، در اصطلاح، بعد میام امکان معاد رو بررسی میکنم، بعد میام ضرورت معاد رو بررسی میکنم، بعد میام شبهات معاد رو بررسی میکنم، یه ترتیبی میده، همه چیز موضوع معاد. این سخنرانی درباره معاده، این نظم موضوعیه. اما یه بار به کسی گفته میشه که شما نمیخوام راجع به معاد حرف بزنیم، میخوام برای معاد حرف بزنیم. یعنی چی؟ مخاطبان ما در این دانشگاه دانشجویانی هستند که به دلایل مختلفی ایمانشون رو به معاد از دست دادن، میگن معادی در کار نیست، منکر معاد شدن، یا شبهات در بین اینها رسوخ کرده، باشون صحبت میکنی میگن چه قیامتی، اینا همش حرفه، چرته، قبول نمیکنن. من اگر یک سخنرانی باشم که بخوام این دانشجویان رو به ایمان به معاد برسونم، باید چیکار کنم؟ اول کاری که میکنم میام ریشه یابی میکنم چرا اینا باورشون رو به معاد از دست دادن یا چرا ضعیف شده. تو بررسی های خودم به علت های مختلف میرسم. یه وقت میرسم به این که آقا اینا ایمانشون رو به معاد از دست دادن چون اصلا تو مقوله شناخت صفات خدا مشکل دارن، نه علم الهی رو درک کردن، نه قدرت الهی رو درک کردن، اطلاق علم و قدرت رو نمیفهمن. یک. یه بار میبینم ایمان رو به معاد از دست دادن چون دنبال آزادی هم. انسان بیوری و الانسان لیک جره اما من. آقا من بخوام قبول کنم معادی هست باید دست پامو جمع کنم، نمیخوام جمع کنم پس قبول نمی کنم، خیال خودم همه رو راحت میکنم، معادی نیست. اصلا مسئله ذهنی نیست، میخواد آزاد باشه، میخواد راحت باشه، خب باید انکار کنه. یه بار میبینم ایمان به معاد از دست دادن چرا؟ چون تو این دانشگاهی استادی رفت آمد میکنه، تازه اومده، از خارج هم اومده، چند تا هم دکترا داره، کلی هم پرستیج داره، کلی هم محبوبیت داره، یه آدم مادیگرایی که اعتقادی به معاد هم نداره. دانشگاه تحت تاثیر شخصیت او ایمان به معاد از دست دادن. یه وقت هم میبینم من راجع به خود معاد اطلاعات ندارن، یه جمع‌بندی میکنم میام یک سخنرانی یا سلسله سخنرانی های تنظیم میکنم با هدف تقویت باور مخاطب به معاد، شروع میکنم سخنرانی کردن، اما من فقط راجع به معاد حرف نمیزنم. ممکنه معادم اشاره کنم، راجع به معادم حرف بزنم، اما از علم الهی میگم، از قدرت الهی میگم، از ضررهای بداخلاقیهای نمیدونم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی میگم، نفی شخصیت زدگی افراطی را مطرح میکنم. اما یه مخاطب عاقلی که پای صحبت من نشسته، نخ تسبیح رو میگیره، نوک پیکان رو میگیره و به اون هدفی که من دارم میرسه. پا پایان این جلسه نتیجه اینه که یک تأملی، یک مکسی، یک تفکری ایجاد کردم که امید دارم منتهی بشه به تقویت باور مخاطبم به معاد. خب اینجا نظم سخن من دیگه موضوعی نیست، من به این نظم میگم نظم غرضی، نظم برپایه هدف، انسجام برپایه هدف. قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، دنبال هدایته، کتاب هدایته. کتابی که از این کتاب توقع داشته باشیم نظم اولیه این کتاب موضوعی باشه نیست، نظم موضوعی متناسب با وادی علمه، علم و دانش. هدایت فرا علمیه، یعنی علم و دانش رو به خدمت میگیره برای حرکت، برای پیش بردن، برای به هدف رسوندن. نظم هدایتی اجل و اعلا و اکرم از نظم علمیه، نه که بگیم پایین تره. نظم هدایتی ورای نظم علمیه. کسی میتونه یک نظم هدایتی را در سخن رقم بزنه که به جوانب مختلف و ابعاد مختلف یک دانش‌های متعدد واقف باشه. من راجع به معاد بخوام کنفرانس بدم، اطلاع از معاد کافیه، اما بخوام ایمان به معاد ایجاد کنم خیلی اطلاعات باید داشته باشم، خیلی چیزا باید بدونم تا بتونم یه ترتیبی بدم، تدبیری ایجاد کنم که منتهی به این هدف بشه. خب همین مثالی که دادم و توضیحی که دادم گام دومش، همین آقای خطیب، آقای سخنران آمد سخنرانی کرد با موضوعات متنوع ولی هدف معاد بود. سخنرانی او را یه عده در جلسه شنیدند و گرفتن، گوش دادن، فهمیدن، تدبرم همونجا کردن، گرفتن، پاشدن رفتن. اما یه عده تو جلسه نبودن. ما سخنرانی اون رو دادیم یک نفری تایپیستی پیاده کرد، متن پیاده شده را بدون ویرایش، دقت کنید، بدون ویرایش، بدون ویرگول، نقطه ویرگول، علامت سوال، نقطه، پاراگراف بندی، عنوانگذاری، بدون اینا، همینطوری متن رو میدیم به یک دانشجویی که تو این جلسه نبود. خب این دانشجویی که در جلسه حاضر نبود، این باید اقلن 4-5 بار بخونه این متن رو که جای خالی نبودنش در جلسه پر بشه، بفهمه کجا سوالی بود، کجا تعجبی بود، کجا تأکیدی بود، کجا خبری بود، کجا ناراحت بوده حرف زده، کجا خوشحال بوده حرف زده، کجا تشویق بوده، کجا ارعاب بوده، پاراگراف کجا تمام شد. باید چند دفعه بخونه، با 4-5 بار خوندن تازه میرسه به جای همون دانشجویی که تو جلسه حاضر بوده. حالا شما یه معضل دیگر هم اضافه کنید، این دانشجویی که در جلسه نبوده زبان دیگری داره، ما ترجمه میکنیم میدیم به او، منتها مترجم ما هم به این ویرایش توجهی نداره، همینطوری کلمه ها و عبارت ها و جمله ها رو ترجمه میکنه میده دست نفر سوم که اصلا تو جلسه نبود، زبانش هم زبان سخنران نبود. حالا این آقایی که ترجمه رو گرفته دستش میخواد از این ترجمه برسه، ترجمه هم که میدونید بالاخره ساز و کار زبان مبدع و مقصد در انتقال مفاهیم یکسان نیست. تو زبان مبدع زیدون کسی رو رماد سخاوت بوده، تو زبان مقصد مشتسن پرخاکستر سخاوت نیست. ای بسا سیگاری بودن، ای بسا منقلی بودن، ای بسا خونک سوخته، ای بسا هرچی شده، غیر از سخاوت هرچی ممکنه بفهمیم. پس این مترجم هم اگر حواسش نباشه که آقا هدف رو باید منتقل کنی، صرف اینکه مفهوم رو منتقل کنی کافی نیست. پس ترجمه هم مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه بر مشکل ما اضافه هم می‌کنه. یعنی این طرف تو جلسه نبوده، زبانش هم این نبوده، به جای 4-5 بار باید کلی زحمت بکشه تحقیق کنه تا بفهمه اون آقای گوینده داشت چی میگفت. علت این که ما در مواجهه با قرآن تو نگاه اول به راحتی به مقصود منتقل نمیشیم این نیست که این کتاب هدف نداره، سوره هاش هدف نداره. علت اینه که یک، ما ویرایش نکردیم، همینطوری داریم میخونیم میریم. آقا یه پاراگراف بندی بکن، یه ویرگول نقطه ویرگولی تشخیص بده کجا باید بذاری، یه علامت سوال تعجبی ببین کجا باید بذاری، یه عنوانگذاری، یه چیزی، یک نظمی بده به این کلام تا بگیری چی شد، یک متوجه نظم کلام بشو. علت دوم هم اینه که ترجمه هم میریم سراغ ترجمه، سراغ ترجمه هم نریم، عربی هم که بلد باشیم مثل عربای الان، باز عربی امروز با عربی زمان قرآن باز متفاوته. یعنی همین عربهای امروز هم بی نیاز از این بررسی نیستن که آقا این کلمه چی بوده در استعمال وحی منظور، این عبارت، این نوع جمله پردازی چی رو منتقل میکرده. اونا هم باز یک درجه از تحقیق و بررسی رو نیاز دارن. بنابراین امروز وقتی ما میخواییم در قرآن تدبر کنیم یه مقدمه نیاز داریم. اون مقدمه ایست که یه سر و سامانی به ذهن ما بده در مقابل این کلام. از اینجا منتقل میشم به این که روش چیه، روش پیشنهادی ما برای تدبر چیه. این روش بخواد همون مقدمه رو روشن کنه، و الا اگر ما این فاصله را از قرآن نداشتیم تدبر محتاج روش نبود. چرا؟ چون تدبر یه مکانیسم ذهنیه. همین الان در همین جلسه شما عزیزان در حال تدبر عرایض بنده هستید، روش خاصی را به کار نمیگیرید، نشستید خوب گوش میدید و پیگیری میکنید مطلب رو. همین که مطلب رو پیگیری میکنید متوجه میشید آقا این بنده خدا اومد اول یه معرفی ارائه داد از خودش، بعد رفت آیات تدبر رو به یه بهانه یک یکی توضیح داد، بعد چند تا روایت از تدبر گفت، بعد مفهوم تدبر رو جمع‌بندی کرد، بعد از مفهوم اومد سراغ این که پس انسجام تو مفهوم اومد، حالا انسجام محورش چیه، محور انسجام گفت مفهوم، موضوع، غرضه، بعد گفت نه این دوتا نمیتونه باشه، غرضه، بعد که گفت غرضه مثال برای زد، نظم غرضی رو با نظم موضوعی تفاوتش رو گفت، بعد حالا اومده داره میگه که چرا ما به این نظم غرضیه در نگاه اول نمیرسیم، توضیح داده میگه مقدمه ای لازم داره، اون مقدمه رو میخواد بگه روش تدبره. پس تدبر یه مکانیسمه، شما الان برید اجراش میکنید به شکل ناخودآگاه و طبیعی. هر انسانی فطرتاً متدبره و هر گویندهی فطرتاً مدبره. من تدبیر میکنم شما تدبر، شما تدبیر میکنی من تدبر. خب حالا این مکانیزم در مقابل قرآن غیر فعاله تو ذهن ما، موانعی هست، اون موانع غیر فعالش کرده. روش تدبر روش فعال کردن این مکانیزم در واقع، هیچ چی دیگه نیست، هیچ اختراعی که آقا بیاییم بشوریم کلمات یک سوره را ببینیم چه کلمه ای از همه بیشتر اون غرض سوره است، نه، بیاییم حدس بزنیم غرض سوره چیه، نه، سازوکار در واقع سامانی به ذهنمون بدیم به روش به اون تدبره میرسیم. اون سامان چیه؟ بگیم وارد هر سوره میشید گام اول فهم آیات، آیات سوره اول باید به مرحله فهم و درک برسیم، که البته خود این مبانی اصولی داره، فهم آیات باید در وقت خودش بهش اشاره بشیم. آیات رو میخوام بفهمم تحت تأثیر بیرون از قرآن بخوام بفهمم میتونه نتیجه تدبر رو برعکس کنه یا بی نتیجه کنه تدبر را. باید با کمک قرائن خود متن آیات فهمیده بشه، قرائنی که در خود قرآن وجود داره. حالا بیرون از قرآن هر چیزی از بیرون قرآن بخواد بیاد تو مرحله فهم آیات دخالت کنه میتونه نتیجه تدبر را به اشتباه سوق بده و یا تدبر را بی نتیجه کنه. البته مطالعه بیرونی بلا اشکال ها صحبت من تعبده، تعبد به هر چیزی به غیر خود قرآن برای فهم آیاتش. بعد از فهم آیات گام بعدی میشه درک ارتباط و اتصال مفهومی آیات، که منتهی میشه به تشخیص سیاق ها و پاراگراف ها. آقا این سوره رو من اومدم به لحاظ مفهومی آیاتش رو مقایسه کردم، دیدم که بعد این سوره دو دسته آیه داره، سه دسته آیه داره، چهار دسته آیه داره. کشف سیاق های سوره است، پاراگراف بندی بشه. مرحله سوم جمع بندی هر سیاقه. آقا من خودم گفتم آیه 1 تا 5 سیاق اوله، حالا 1 تا 5 چی داره میگه؟ جمع‌بندی 1 تا 5. خودم گفتم 6 تا 15 سیاق دومه، 6 تا 15 چی میگه؟ این جمع‌بندی بعد اتفاق بیفته. و مرحله چهارم بررسی سیر سیاق هاست که ما را به هدف سوره میرسونه. یعنی ما ذهنمون رو یه سامانی بدیم در مواجهه با یک سوره گام به گام رفتار کنیم. گام اول آیه، گام دوم سیاق‌ها، گام سوم جمع‌بندی سیاق‌ها، گام چهارم سیر ارتباطی سیاق‌ها. اون وقت متوجه میشیم که بله این سوره در یک سیر حکیمانه هدف مشخصی را دنبال میکرده. تو جمع حاضر عزیزانی هستن، ما جلسه قبلی در خدمتشون بودیم، خیلی از این حرفا اونجا گفته شده. من الان احساس ملالی در درونم دارم که یه وقت شریف اونا و ذهن عزیزشون اذیت نشه. خلاصه بنده رو ببخشید اگر تکراری لازم میاد. دیگه خواستیم عزیزانتون، بیشتر اعضای جلسه ما اولین بار خدمتشون هستیم، چاره ای نیست. من برای که یک مثال مقرب به ذهن و سریع بخوام بزنم، معمولا برای سرعت انتقال به مقصودم مثال از سوره مجادله میزنم. حالا سوره های متعدد تو قرآن هست، تو سوره های متعدد یه مقدار باید بحث کنیم تا برسونیم مطلب رو، اما در سوره مجادله سریعتر منتقل میکنیم. نمونه عرضم رو در سوره مبارکه مجادله میتونید ملاحظه بفرمایید. سوره مجادله وقتی نگاه میکنید آیات رو میخونید، مفاهیم آیات درک میشه، بعد مرحله دوم یه دسته‌بندی میخوایم بکنیم، میبینیم که این سوره چند دسته آیه داره. از آیه یکم تا چهارمش راجع به زهار، نوعی از طلاق در دوره جاهلیت حرف میزنه. از آیه پنجمش تا سیزدهم راجع به نجوا صحبت میکنه. از آیه چهاردهم تا آیه بیست و دوم راجع به حزب الشیطان و حزب الله حرف میزنه. در تفاسیر ما هم معمولا میگن بله این سوره به چهار محور، به سه محور اشاره کرده: احکام زهار، احکام نجوا، حزب الشیطان، حزب الله. اما گام بعدی برداشته نمیشه که خب اینها کنار هم چرا قرار گرفتن، تدبیر حکیمانه این مباحث کنار هم چیه. همین مبحث زهار را که شما ملاحظه کنید، آیه پایانیش اینه: ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، بعد از بیان احکام زهار، ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. احکام زهار حدود الله، هر کس به حدود الهی کفر بورزه عذابی دردناک در انتظار اوست. باید ایمان بیارید به حدود الهی. ذالک لتؤمنوا، بعدش هم میگه للکافرین عذاب علیم. همینجا متدبر هوشیارانه رفتار میکنه، میگه آقا احکام زهار گفته شده ولی ذیل احکام خدا دعوت کرده به ایمان و پرهیز داده از کفر. آخه چطوره که ذیل احکام صحبت از ایمان و کفر میشه؟ ما معمولا ایمان و کفر در مباحث اعتقادی میبینیم، در ایمان به قرآن، ایمان به توحید، ایمان به ربوبیت، ایمان به پیغمبر، ایمان به معاد. کفر اینجا هاست. چرا ایمان و کفر رو برده ذیل احکام بحث کرده؟ متوجه میشیم که با احکامی طرف هستیم که نگرانی ما عمل کردن یا نکردن به این احکام نیست در وهله اول. نگرانی خدا در وهله اول پذیرفتن یا نپذیرفتن این احکامه، که پذیرفتن یا انکار احکام تو وادی کفر و ایمانه. میگن کسی نماز نخونه، هیچ وقت هم نماز نخونه، ما حکم به ارتدادش نمیدیم، اما اگر گفت من نماز را قبول ندارم میگیم مرتده. قبول ندارم یعنی چی؟ قبول ندارم غیر از نمیخونمه، نمیخونم فسقه. خدا احکام زهار رو گفته، نگفته من نگران فاسقام، تقوا را رعایت کنید، گفته نگران کافرام، ایمان بیارید، بپذیرید. پس معلومه چالش وجود داشته. آیه اول هم که نگاه میکنیم در احکام زهار این چالش رو تایید میکنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، سميع عليم. اگه اشتباه نکنه خدا میشنود تحاور شما دوتا را. خدا شنید این خانومی که اومد پیش تو شکایت کرد به تو، مجادله کرد با تو، شکایت کرد به خدا. یعنی خدا با یه مقدمه اینطوری شروع میکنه، میگه مردم دیگه دادشون در اومده، باید بگم دیگه، نمیشه نگفت، وقتش رسیده که بگم. پس معلومه جامعه قابلیت این احکام را نداشته به خاطر عرفش. عرف جامعه طوری بوده که زهار را که اصل مسلم میپنداشته، و حالا نفی زهار، انکار زهار، ابطال زهار، بیان کفاره برای زهار مورد قبول جامعه نبوده. خب این بحث اول. بحث دوم که نجواست اینطور شروع میشه: ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. خب يحادون باب مفاعله، تعریف حدود در مقابل حدود. یعنی اصلا بحث نجوا با این مقدمه آغاز میشه که یک عده میخواهند در مقابل حدود الله حدودی دیگر تعریف کنند، بگن ما حدود الله را قبول نداریم، حدود این حدود را قبول داریم، این قوانین را قبول داریم. این میشه محاده. پس محاده در ادامه تلک حدود الله داره میاد. حالا این محاده کنندگان، آقا این قانع نکرد ما رو این حرف شما که محاده در مقابل حدود الله، ای بسا مصادیق دیگه داره. نگاه کنید در ادامه چی میگه، میفرماید: الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. نجوایی که ابزار دست مهاده کنندگانه برای گناه، دشمنی و سرپیچی مدنی داره به کار گرفته میشه. نجوا در سوره مجادله دو نفر در گوشی با هم حرف بزنن توی مجلس مهمانی نیست. میگه ما یکونو من نجوا ثلاثتن الا هو و رابعهم، با سه شروع میکنه. ولا خمستن الا هو و سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانو ثم ینبئهم به معاملو. هر چند نفر با هم جمع بشن میتونن نجوا کنن و بدونن خدا اونجا حاضره. صد نفر هم میتونه نجوا کنه، بله. پس چرا بهش میگیم نجوا؟ چون پنهان از چشم حاکمیت، پنهان از چشم رسوله. هدف این نجوا معصیت رسوله. رسول حدود الله آورده، اینا میخوان این حدود الله رو تو جامعه سرکوب کنن. جلو چشم رسول کار نمیکنن، اتفاقا جلو رسول ظاهر سازی میکنن. و اذا جاءوا حیوک بما لم یحیک به الله، این مهاجه کنندگان میان به تو تحییتی میدن که خدا این تحییت رو قبول نداره، میخوان پیش تو خودشونو حفظ کنن. خب آقا چیکار کنیم با جریان مهاجه رو به رو بشیم؟ ابزار اینا نجوا بود، چیکار کنیم نجوا اینا خونسا بشه؟ سه تا تذکر میده. یک، یا الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت رسول و تناجوا بالبر و التقوا. جلسه خصوصی با محوریت اسم عدوان و معصیت شرکت نکنید. خود مؤمنان، خود مراقبتی. دو، خود مراقبتی کفایت نمی کنه، با دستگاه های امنیتی و حاکمیتی همراهی کنید که جلسه ای را اگر لازم است تعطیل کنن تعطیل کنن، اگر لازم است از حالت خصوصی در بیارن در بیارن. اگر جلسه ها کنترل نشود زمینه نفوذ مهاجه کنندگان فراهم می شود. پس آی مؤمنان، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا و اذا قیل انشزوا فانشزوا. جلسه ای رو خواستن باز کنید باز کنید، خواستن تعطیل کنید تعطیل کنید. راهکار سوم، در شرایط بحرانی مهاجه تو جامعه که مهاجه کنندگان دارن حدود الله رو به چالش می کشن، همین مهاجه کنندگان سعی میکنن به پیغمبر، به حاکم جامعه اخبار دروغین بدن، ذهن او رو تحت تأثیر قرار بدن، تصمیمات او رو تحت تأثیر قرار بدن، خودشون رو پنهان کنن. پس تا اطلاع ثانوی هر جلسه خصوصی با پیغمبر ممنوع الا با دادن صدقه. آقا صدقه چیزی نیست، 5000 صدقه است میدم دیگه. صدقه ایه که میگه ترتیبی بدی، حالا که ندادی برو زکات تو بده. صدقه ای که از زکات بالاتره. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. صدق تو اول اثبات کن. آقا شما میخوای با پیغمبر جلسه بگیری برو 100 میلیون بزن به حساب پیششو بیاد برو. آقا 100 میلیون 5 دلار میخوام حرف بزنم. الان شرایط اینه. جامعه را کمک میکنه که در مقابل جریان مهاجه که با ابزار نجوا جلسات پنهانی به جان حدود الله افتاده اینو خونسا کنه. پس جریان نجوا با چی شروع شد؟ با ان الذین یحادون الله. زهار چی بود؟ حدود الله. حالا بریم سراغ حزب شیطان. میگه اما بذارید جریان شناسی کنم. اصلا مهاجه کنندگان حزب شیطان هم ببینید، میگه نمیبینی این کسانی را که تولوا قوما غضب الله علیهم، تحت ولایت قومی هستن که خدا بر اونها غضب گرفته، تحت ولایت دشمنان بیرون از مرزهای جامعه اسلامی هستن. من میگم بیرون از مرزها ادبیات امروزی میکنم، دشمنانی که اصلا مورد غضب خدا، اینا تحت ولایت اونا، از اونا دارن خط میگیرن. میرسونه به این، میگه اولای که حزب شیطان، الله ان حزب شیطان هم الخاسرون. چرا حزب شیطان خاسرند؟ میگه چون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي. آقا حزب شیطان خاسرند چون مهاجه کنندگان از نظر خدا ذلیلند. پس حزب شیطان شدن کیا؟ همون مهاجه کنندگان. پس حزب شیطان جریان شناسی سیاسی مهاجه کنندگانه. حزب شیطان چیز غیر از این نیست. حالا آقا این جریان ما چطور خونسا کنن؟ آیه بعدو ببینید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. نمیبینی قومی را مؤمن به خدا و قیامت باشد ولی مودت در رابطه دوستانه با من حاد الله داشته باشد. حالا این من حاد الله میخواد باباش باشه، پسرش باشه، برادرش باشه، فامیلش باشه، هر کی میخواد باشه باشه. بعد میگه اولاکه حزب الله، حزب الله میشه این. پس در مقابل اون جریان شناسی یک جریان سازی میکنه. حزب اللهی باشید. حزب اللهی اونیه که رابطه و تعامل فعال دوستانه با حزب شیطان یعنی محاده کنندگان برقرار نمیکنه، رأی نمیده، سمت نمیده، پست نمیده، صدر مجلس دست اون نمیده. این میشه حزب الله. این جریان را خونسا کنید. این جریان خونسا نشه هر روز به بهانه یه حدودی به جان جامعه اسلامی میفته. فلسفه حاکمیت اسلامی اجرای حدود الله و اینا زیربنای اجرای حدود الله رو در جامعه به چالش میکشن. خب الان ما دیدیم آقا بله سوره مجادله احکام ظهار رو گفت بلد شدیم درست، راجب نجوا مطالبی گفت بلد شدیم درست، راجب حزب شیطان حزب الله همه درست، اما این مجموعه در کنار هم یک مجموعه به هم پیوسته با هدف مشخصه که اگر یه وقتی در جامعه شما بنا شد حدودی و قوانینی اجرا شود که خلاف عرف بود، پذیرایی عرفی نداشت و این زمینه ایجاد میکنه که جریانهای مخالف حاکمیت اسلامی، مخالف اسلام و قرآن، این جریانها فعال بشن، اذهان عمومی را، افکار عمومی را با نجوا، با جلسات پنهانی تحت تأثیر خودشون قرار بدن که زیر ساخت اجرای حدود الله در جامعه به هم بریزه، با نجوای اونها با این سه تا راهکار برخورد کنید، یک دو سه، و بالاتر از برخورد با نجوا منزوی کردن جریان سیاسی اونهاست که جریان شیطانیه، که جریان تحت تأثیر قوم من غضب الله علیهمه، تحت تأثیر دشمنان دین خداست. این جریان رو هم باید منزوی کنید. مودت با اونا ممنوعه. هر قدرم قرابت فامیلی با شما داشته باشن بازم مودت با اونا ممنوعه. خب حالا این سوره شد چی؟ یک درک سیاسی اجتماعی منسجمی در مسائل روز به ما میده، دیگه اختصاص نداره به یک مسئلهی که مال گذشته بوده و خیر. این بینش به ما میده، منش به ما میده، روش به ما میده که آقا ما تو روبرو شدن با مسئله مسائل جامعه همون یه وادی همین وادیه، یه روز حکم قصاص، یه روز حکم حجاب، یه روز حکم نماز، یه روز حکم زکات، یه روز حکم چه و چه، تو جامعه به چالش کشیده میشه. وقتی این احکام به چالش کشیده میشه، جریان محادث، جریان محادث ابزارش ایناست، راهش اینه، جریان سیاسیش اینه، در مقابلش باید اینطور بود. مشخص میکنه، تکلیف رو مشخص میکنه. بنده به این میگم معجزه. معجزه یعنی همین، یعنی اگر یه نفری الان منصفانه از در انصاف روبرو بشه با این سند، هر سوره یک سند است، یه سندی برای اثبات یه مدعایی، برای حل یه مسئله‌ای. آقا برای حل مسئله محاده که یه مسئله واقعی تو متن جامعه اسلامیه، خدا یه سند ارائه داده، میگه اینه اولش، این دومشه، این سومشه، این چهارمشه، این ترتیبشه، با این وضعیت شما روبرو بشید میتونید بر اوضاع محاده مسلط بشید. حالا هر کس میگه این از خدا نیست، بهتر از اینو بیاره. اغلام بشینن بگیم آقا این پیشنهاد خداست، اینم پیشنهاد این آقاست یا پیشنهاد این گروهه، اینم سندیه که اینا ارائه کردن. بالاخره ما یه وجدانی داریم، یه قلبی داریم، یه عقلی داریم، مگر کسی خودش رو فریب بده؟ ولی ادعای قرآن اینه که اینجا شما به الهی بودن میرسی. آقا این حرف حسابه، این حرف با عقل من، با جان من و با جامعه من و جهانی که توش زیست میکنم میخونه. پس چرا انکارش کنم؟ این که ما دربسته سربسته قبول داریم قرآن معجزه است کفایت نمیکنه. خب چون همینجوری دربسته سربسته قبول داریم، یه معجزه یه که هر روز باید اثباتش کنیم، هر روز باید اثبات کنیم معجزه است. معجزه قراره بیاد مشکل ما را حل کنه، نه ما مشکل معجزه را. فقط ما این ارتباط رو با این کتاب نمیگیریم که ببینیم آقا واقعا مشکل ما رو حل میکنه. حالا همین منوال، همین وضعیتی که در سوره مجادله دیدید، ما گروه تحقیقاتی ما تو این 20 سال کاری که انجام داده با همین نگرش که محور غرض است و با استناد و اتکا به شبکه الفاظ و معانی سوره میتوان به غرض دست یافت، رو این کار کرده. الهام بخشترین اثری که تو این نگاه به ما کمک کرده و کمک میکنه تفسیر شریف المیزان و زحمات علامه طباطبایی رحمت الله علیه. البته میدونید تفسیر المیزان معروف شده به تفسیر قرآن به قرآن، با این نگاه که منظور از قرآن به قرآن آیات نظیر و شبیه رو کنار هم قرار داده، این نگاه از قرآن به قرآن بیشتر به المیزان تبادر به ذهن میکنه. ولی خب به نظر میاد که المیزان ابتکار عملش در تدبر کم از ابتکار عملش در تفسیر قرآن به قرآن نیست. علامه طباطبایی هر سوره‌ای که وارد میشن دسته‌بندی میکنن، هر دسته را جمع‌بندی میکنن، مجموعه دسته‌ها را در بیانون اول بررسی میکنن، غرض سوره را بررسی میکنن. هرچند ما حالا شاگردان ایشون هستیم، شاگردان شاگردان ایشون هستیم، اما فکر میکنیم تو این نگاهی که ایشون زحمت زیاد براش کشیدن چند قدم رو به جلو الحمدلله الان بحثا پیش رفته و خیلی روشمند، مستدل، مستند سوره های قرآن کار شده. مجموعه حزب مفصل قرآن کریم 68 سوره آخر قرآن کامل کار شده. این 68 سوره هم تدریس میشه در سطوح مختلف آموزشی، 6 تا کتاب براش نوشته شده عمومی، 6 تا کتاب نوشته شده تخصصی تدریس میشه. کتاب دانش تدبر الحمدلله مدت هاست چاپ شده، کتاب روش الان تو چاپخونه است، انشاءالله به زودی بیرون میاد. جز به جز این مراحل روشمند یعنی قواعدش استخراج شده به لطف خدا و سوره های بلندی مثل سوره بقره، آل عمران کار شده، تدریس شده، در حال تدوینه. الان سوره نساء داریم کار میکنیم. این وسط هم سوره های متعددی را به شکل پراکنده کار کردیم، یعنی بالغ بر 20 و چند جزء از قرآن را، حالا 23-24 جزء از قرآن را حداقل به همین شکل کار کردیم. حالا هرچند در انتشار کمتر از این منتشر شده، 7-8 جزء منتشر شده، ولی کاری که مجموعه انجام داده بیشتر بوده. و دیگه چیزی هم نمونده که انشالله این کلیت به پایان برسه. آخرین عرض ما این باشه که احتمال میدم حتما جز سوالات شما هم هست که تدبر با تفسیر فرقش چیه. ما میگیم اول مشخص کنیم که تفسیر تعریفش چیه. من تدبر رو تعریف کردم، این تدبر. تفسیر تعریفش چیه؟ یه وقت ما میگیم تفسیر یعنی که الفاظ قرآن فهمیده بشه، بنده میگم این همون تدبره، جزئیات تدبره، جزئیات تدبر. یا شما میگید تفسیر یعنی معانی قرآن، معانی آیات اینا بیاد بیرون، یه شرح و توضیحی درباره معانی داشته باشیم. من میگم اینم ذیل تدبر تعریف میشه. میگید تفسیر کشف مقاصد آیات و سوره، میگم اینم تدبره. تا اینجا تفسیر تدبره. اگر گفتیم تفسیر شرح مقاصد قرآن است، چون که یکی از وجوه تعریف تفسیر همینه، تعریف مورد قبول حضرت امام رحمت الله علیه همینه، ما هم همین تعریف به ذهنمون اقرب، نزدیکتر به ذهن ما هست. اگر تفسیر شرح مقاصد قرآن است، نه دیگه، تدبر مقدمه تفسیره. تدبر کار عموم، تفسیر کار امام معصومه، کار ائمه اهل البیت علیهم السلامه. اما ذیل کلمات اونها خواهیم تونست قرآن را تفسیر کنیم، قرآن را تبیین کنیم. تبیین و تفسیر یک کاری نیست که ما منبعش باشیم. منبعش اون لایه‌های باطنی قرآنه که در اختیار متحرونه. ظاهر قرآن را به کمک اون باطن تفسیر و تبیین میکنن. یه مثال ساده از تفسیر و تبیین و فرقش با تدبر بزنیم. وقتی یه آیه شریفه به ما میگه از سارق و سارق فقط و عیدیه هما، همه میفهمیم یعنی چی. سارق یعنی چی؟ دست چیه؟ ایدیا هما چیه؟ فختهو یعنی چی؟ همه رو میفهمیم. اما در تفسیر میشه چی؟ سارق را بیا تعریف کن طوری که قابل تطبیق باشه تو محکمه. هر سرقتی مجازاتش قطعیت است. طرف گشنه بوده، از توی نانوایی نان دزدیده برای بچهش برده، قطعیته. طرف اختلاس میلیاردی کرده، تریلیاردی کرده، چند هزار میلیاردی کرده، از دیوار پریده، انواع دزدی ها، آیا این حکم برای همشه؟ این تفسیر میگه به ما. ایدیه هما، دستشون رو قطع کنید. از کجا قطع کنیم؟ سر انگوش، کل انگوش، کل کف دست، از ساعد، از آرنج، از کتف، از کجا بندازیم؟ تفسیر به ما میگه فقط او چی قطع کنه؟ هر کی هر دزدی پیدا کرد میتونه اجرا حکم کنه؟ تفسیر به ما میگه یعنی شما وقتی قرآن رو میخوای از لایه فهم به لایه تحقق برسانی، تحقق هم که من میگم فقط احکام عملی نیست، در جزئیات اعتقادی هم صدق میکنه. از لایه فهم میخوای به لایه تحقق برسانی، مسیر فهم تا تحقق رو با تفسیر باید طی کنی، تفسیر و تبیین، که به نظر ما اینجوری میرسه تبیین ناظر به احکام عملیه است، تفسیر ناظر به معارفه. لذا حضرت در اون حدیث شریف فرمود فوالله لن یبین لکم زواجره، زواجره یعنی واجب حرام، ولا یوضح لکم تفسیره، توضیح در معارف، زواجر در احکام عملی. تبیین و تفسیر بر عهده پیامبر گرامی اسلام و جانشینان معصوم اون حضرت و علما، فقها، بزرگان ذیل کلمات اهل بیت علیهم السلام خواهند تونست به بیان احکام یا گزاره‌های اعتقادی و کلامی بپردازند در دامنه قرآن کریم. خیلی سعی کردم خلاصه و جمع و جور مطالبی رو که معمولا در جلسات حداقل 10 الی 20 ساعت حالا به تناسب فرهیختگی مخاطبان تقدیم میشه، سعی کردیم در کمتر از یک ساعت و نیم که حالا فکر میکنم مجموعا یک ساعت و ربع من مزاحم شما بودم تقدیمتون کنیم. از این لحظه بعد ما در خدمت شما هستیم. سوالاتی که وجود داره، احیانا اشکالاتی اگر وجود داره بفرمایید که استفاده کنیم و اگر چیزی به ذهنمون رسید تقدیمتون کنیم. صلواتی بر محمد و آل محمد ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تشکر میکنم از سخنران محترم. اگر حضار سوالی دارند بفرمایید که در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم استفاده کردیم برای خیلی خوب و تمیز و مرتب بود همراه با مثال و بحث به نظرم بودیست که مد نظرتون روشن بیان شد. فقط من مایل بودم، یعنی دوست می‌داشتم که این بحث محکم و متشابه رو هم شما مطرح می‌کردین، چون به نظرم خیلی ربط وسیعی به این قضیه داره. برای اینکه ارتباط بحث با این هم روشنی شد خوب بود بیان شد که استفاده می کردیم. من سوال خاصی نداشتم، فقط می خواستم این نکته رو اضافه کنم. باید تشکر.
ممنونم، لطف فرمودید. منم اشاره می کنم که در سوره مبارکه آل عمران به این آیه شریفه یک ورود خلاصه جدی مفصل تحقیقات کاملی رو سعی کردیم الحمدلله انجام بدیم. یه جنبندی حاصل شده که فقط ذهنیتم اینه که چون اون جنبندی یه مقدار با اون دریافتی که الان وجود داره از بحث محکم و متشابه متفاوته، مطمئنم که خیلی سوال برانگیزه. شما بخواید مطرحش میکنم، اما سوالاتشو بذاریم برای وقت دیگه. اگر عمری بود توی جلسه دیگه ما تبیینش کنیم به اندازه بضاعت خودمون و استفاده کنیم از نظراتتون. بگم با این مقدمه اشاره بکنم بعد نیست، اشکال نداره. ببینید اولین نکتهش اینه، به نظر میرسه که در مقام محکم و متشابه یه تلقی وجود داره، اون که ما آیات محکم داریم، آیات متشابه. به نظرم این مخدوشه. چرا؟ چون میفرماید که والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخرا متشابهات. متشابهات رو عطف میکنن به محکمات، آیات سر متشابهات هم میاد، آیات و محکمات و اخر و آیات و متشابهات. در حالی که خود قرآن که نگفت آیات و متشابهات، گفت متشابهات. اولا نکتهش اینه که آیه وقتی میگیم آیه دلالت داره بر نشانه بودن بر آینه بودن، بر روشن بودن، یه چیزی که شبهناک است، متشابه است، دو پهلوس، این اطلاق آیه بر اون محل بحث، آیه محکم، آیه متشابه، آیه است اگر محکمه و به غیر آیه میشه متشابهات. لذا ما متشابهات رو منش و من بعضیه در طول میبینیم نه در عرض. میگیم کل قرآن آیات محکم است، چون که خودش هم معرفی کرده خودش رو به این که کتاب محکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این کتاب محکمه، آیاتش محکمه، تو بحث آیات ما حرفی نداره. اما ذیل توجه به آیات معانی و دریافت‌هایی شکل می‌گیرد که در حوزه متشابهات است. حالا این متشابهات خواهم گفت در چه حوزه این متشابهات شکل می‌گیره. پس این یک مقدمه. مقدمه دوم این که ما در بحث محکم و متشابه ذهنمون معطوف میشه به حوزه فهم. اکثر ما میگیم آیات محکم فهمش آسانه، همگانی آیات متشابه فهمش همگانی نیست. دو پهلوه. رو فهم تمرکز میکنیم، در حالی که خود این آیه شریفه متشابهات رو برده در حوزه اتباع نه در حوزه فهم. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. اتباع، حوزه اتباع بعد از حوزه فهمه. گذشته از این که در حوزه فهم قرآن تقسیم میشه به نص و ظاهر. نص اون چیزیه که فهمیده میشه با یک وجه، ظاهر اون چیزی که فهمیده میشه با وجوهی، وجوه دیگری هم براش احتمال میره. محکم و متشابه اصطلاحات حوزه اتباعند. لذا راجع محکمات میگه وان ضرو الى محکماته، راجع متشابهات میگه ولا تتبع متشابهه، از متشابه اون تبعیت نکنی. اگر حوزه اتباع رو در نظر گرفتیم اون وقت جریان تأویل گرایی و فتنه جویی هم روشن میشه. یک کسی میاد با استناد به قرآن خروجی غیر از خروجی مد نظر خدا، تأویل رو ما در اون آیه میخوام خلاصه بگیم، تأویل یعنی خروجی، اون تحقق بیرونی. الان از این آیه یا از این سوره میخواد چی بیاد بیرون؟ ما امروز میبینیم از آیات جهاد یه مصداقی اومده بیرون به نام داعش، یه چیزی اومده بیرون، این یه تحققی داده به آیات جهاد، این یه تحققیه. یا حتی به آیات ید سارق هم یه تحققی دادن با این ساتورای حلبی کف خیابونا، دست طرف از ساعد انداخته میگه که آیه از سارق و سارقه رو میخونه، یعنی استناد میکنه به قرآن، بعد یک صورت خارجی میده به آنچه که از قرآن دریافت کرده، به اون میگیم تعدیل. فاصله این چه فهمیدی تا اون که محقق کردی الان اشاره کردیم با چی باید پر بشه؟ با تفسیر و تبیین. این تفسیر و تبیین منابعی داره. یک، تفسیر و تبیین قرآن به قرآن حجته. تفسیر و تبیین قرآن به سنت حجته. تفسیر و تبیین قرآن به عقل حجته. حالا هر کدوم مزوابتش. یکیش هم میشه تفسیر و تبیین قرآن به رأی حجت نیست. در حقیقت متشابه گرایی در حوزه اتباع زائیده تفسیر به رأی آن چیزی که از قرآن فهمیدی. فهم من با فهم داعشی از سارق و از سارقه یکیه، اونم میگه دوز منم میگم دوز، اونم میگه دست منم میگم دست، اونم میگه قطع کن منم میگم قطع کن. اما اون خودش تفسیر میکنه میره اجرا میکنه، من میگم امام تفسیر میکنه باید اجرا بشه، امامی که دسترسی به اون منبع باطنی داره او تفسیر میکنه اجرا میشه، پیغمبر تفسیر میکنه اجرا میشه. پس تو اجرای قرآن، تو مسائل عملی، تو مسائل فکری هم بنده میگم اونجا هم مصداق داره در مسائل فکری و معرفتی، چون مثلا در حوزه جبر و در حوزه اختیار و در حوزه مسائل شفاعت و در خیلی مسائل دیگه، حتی توحید و مسائل دیگه، وقتی میخوایم به یه چیزی معتقد و ملتزم بشیم تازه کلی سوال اینجا پدید میاد، این چی میشه، این چی میشه. الان اگر من موحدم، این که به شما بگم آقا کمکم کن، این خلاف توحید هست یا نیست؟ آقا دست منو بگیر که خلاف توحید هست یا نیست؟ من موحدم اگر بگم یا امام رضا به دادم برس، خلاف توحید هست یا نیست؟ یعنی باز کلی سوال اینجا به وجود میاد. اون سوالات را باید رفت از منبع مطمئن جوابش را گرفت که تو خود ظاهر قرآن نیست. البته از ما سوال کنن که چرا در ظاهر قرآن نیست، میگیم در ظاهر قرآن نیست به خاطر اینکه قرآن در دامن زمان و مکان تفسیر و تبیینش جریان پیدا میکنه. اصل اون قانون اساسی محکم بیان شده، کتاب محکمیه، اما تو لایه تحقق به تناسب زمان و مکان تحقق پیدا میکنه. اون تحقق محتاج تبیین و تفسیره. تبیین و تفسیر کار امامه. اگر شما به رأی استناد کردی، تبیین و تفسیر کردی، اون خروجی میشه یک حرف باطلی که شما داری به اون گرایش نشون میدی، میشه یتبه اون ما تشابه همنه. لذا این در تشابه ما وظیفه قف داریم دیگه، وایسیم، او وای نمیسته، او به همون چی خودش گرفته میخواد عمل بکنه. حالا من عناصر حداقلیشو در این آیه اشاره کردم، از این که تعویل خروجی، اون تحقق خارجی عینی بیرونیه، در این که متشابه و محکم اصطلاحات حوزه اتباع اصطلاحات حوزه فهم، و در این که متشابه گرایی به لایه‌ای بعد از محکمات. بله، ما اصل این که باید دست دوز قطع بشود محکم، من ضرور الا محکماته. یعنی یه روز یه نفر بیاد بگه نه آقا ما مخالفیم با قطع دست دوز، میگیم آقا این خلاف محکمات قرآنه، قرآن محکمه تو این زمینه. اصل این که نماز باید خونده بشه، جهاد باید باشه، البته فقط این اصلا نیست، کلی هم ریزکاری، هر آیه ای از آیات قرآن، نه شماره ها، آیه به معنی یک حکم کامل، یک حکمت کامل، هر آیه ای از آیات قرآن یک محکم است در حکم یا حکمت و قابل نظر و توجه و اساس قرار دادنه. اما باز همون آیه در مقام تحقق محتاج تبیین و تفسیره که باید با منبع معتبر اتفاق بیفته، و الا تفسیر به رأیه که نتیجهش میشه متشابه گرایی که کار فتنه جویانه. که متاسفانه اکثرا بنده حداقل هر چقدر کتابای علوم قرآنی در حوزه محکم متشابه خوندم، ندیدم بپردازن به این که بابا اما الذین فی قلوبهم زیغ، اینا کی هست؟ صحبت از زیغه، صحبت از انحراف قلبیه. و بعد تو همون سوره آل عمران میریم میبینیم دقیقاً همون جایی که میخواد جایگزین بده به جای اتباع متشابهات، میگه یتبعون الرسول، به جای اتباع متشابه از رسول تبعیت کن، تفسیر رسول رو اعتماد کن. که حالا چالشی که به وجود اومده بود در کل سوره آل عمران، این چالشی که باعث شده بود به خودشون اجازه بدن رسول رو دور بزنن و به تفسیر خودشون از آیات عمل بخوان بکنن، این چالش هم بی ارتباط با اون جنگ مفصلی که در سوره آل عمران معرفی شده و اینکه متهم بود پیامبر به اینکه خیانت کرده در این جنگ و مردم رو به کام مرگ کشیده با اون وعده هایی که داده، این بحث های مفصلی داره در اسماء سوره که حالا انشالله اگه وقتی عمری بود در یک جلسه دیگه به اندازه بضاعت در خدمت هستیم اصفایی میکنم. لذا تو بحث تدبر فهم آیات، آیات هم همه محکمن، اما حالا من فهمیدم میخوام محققش کنم، میگه قف ولا تتبع متشابه فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و مصعده الیه و شائل بعزده و الاخر که هو علی ابن ابی طالب اخی و بصیه. فقط ایشون هست علیه الصلاه و تحیت و سنا که ایشون میتونه تفسیر و تبیین کنه، اون موقع میتونی وارد میدان تحقق بشی، حالا چه در حوزه اعتقاد چه در حوزه عمل.
عرض سلام آدم
علیکم سلام
علیکم
سلام باشید، ممنون
از خدا آدم براتون توفیق و میزرد
سپاسگزارم، متشکرم، همچنین برای شما و جمع حاضر.
با توجه که موضوعی جلسم آشنایی با مبادی و مبانی بود، بله، من یه سوال اینجا ذهنم رو درگیر کرده. ببینید ترسیم بندی که شما فرمودید نسبت به این روش تدبر، اولا خب روش تدبر عادتا یه مکانیزم دیگه، حالا مکانیزم ذهنیه. ما تو شریعت خودمون هم جاهایی رو داریم که خداوند متعال جلوی بعضی مکانیزم های ذهنی رو گرفته، مثلا مثل قیاس، جلوش رو گرفته و گفته آقا اگر برداشتی میخواید از متون من داشته باشید، اونجوری هم که تو اصول فقه ما اومده، اصل اولیه عدم حجیت. یعنی شما اگر بخواید یک مکانیزم ذهنی رو برای برداشت متون دینی جلو ببرید، اول از همه باید بچه حجیتش رو بیان بکنید، چون از عدم حجیت. تو چهار مرحله هم که شما فرمودید، مرحله اول که درک و فهم آیات حجیت شفاف از ظواهر و ظواهر هم ادله مختلفی برای حجیت ذکر کردن، برای مرحله دوم، سوم و چهارم که قطعا به شکل مکانیزم ذهنی تلقی میشه، میخواستم ببینم بچه حجیت این هم چیه. شاید کسی بیاد بگه آقا اون چیزی که از ما خواسته شده برای مقابله با قرآن، حجیت ما فقط در مرحله اول که همون ظواهر و حجیت هم براش اقامه شده، میخوای ربط و ضبط آیات رو بفهمی، میخوای غرض رو بفهمی، اهل بیت. خواستم ببینم بچه حجیتی که برای سه تا مرحله دیگه به عنوان یه مکانیزم ذهنی میشه بیان کرد چه.
بسیار عالی، خیلی سوال متینیه. ببینید، ما تو بحث حجیت ظواهر ادله‌ای که بررسی میشه در علم اصول مستحضرید همش رد میشه الا سیره عقلا. پس ظواهر حجت است به سیره عقلا. پس ظواهر چیست؟ از کی بپرسم؟ سیره عقلا. یعنی من در باب ظواهر دارم با تکیه به سیره عقلا حجیت رو ثابت میکنم. خب آیا سیره عقلا، الان بنده با شما اینجا صحبت کردم، سیره عقلا اینه که فقط تک جمله های من ظاهره، بقیهش دیگه ظهور نداره؟ اینکه ما ظاهر رو خلاصه کنیم در تک جمله ها و بگیم اگر شد سیاق دیگه ظاهر نیست، اگر شد سوره دیگه ظاهر نیست، به نظرم این خلاف سیره عقلا است. عقلا در مواجهه با هر متنی یا سخنی، برای این سخن قائل به این نظم و ورود و خروجی هم هستن و اونم پیگیری میکنن به شکل طبیعی. پس حجیت میشه اصل اولی، خلافش دلیل میخواد. الان درباره این سه مرحله که فرمودید، چون در سیره عقلا فهم منظم کلام وجود داره و به اون در همین تو همین جلسه الان اگر به نظم کلام بنده حجت دونسته نشه، من حرفی اینجا نزدم که، حرف من با این نظم کلام در آمد. الان من حرفی نزدم، چی گفتم؟ تک جمله های من که چیزی رو منتقل نکرد، خیلی پایه های جزئی بود. به شکل طبیعی عقلای حاضر کلیت کلام درک کردن، تصدیق کردن، یاد براشون سوال ایجاد کرد یا هرچه. من فکر میکنم با همین استنادی که در علم اصول برای اثبات حجیت ظاهر کتاب وجود داره، فقط یه سعی در ظاهر کتاب با اتکاب سری عقلا ما ایجاد میکنیم، میگیم تا حالا میگفتیم کتاب یعنی منظورمون آیه ها بود، حالا از این به بعد میفهمیم که آقا، توجه پیدا میکنیم که آقا بله، سیاق هم یه جور ظاهره، سیاق هم یه جور ظاهره، کل سوره هم یه جور ظاهره، بالاخره اون گوینده بسته‌بندی ها رو انجام داده، پس توقع داشته که مخاطبش با این ارتباط میگیره. خلافش دلیل میخواد. حالا کسی میخواد بگه نه، اون بیاد بگه نه، بنا به این دلیل عقلی یا نقلی نباید وارد حوزه فهم جامع شد، چون این خطرات اونجا هست. حالا تو قیاس اون دلیل رو داریم، تو قیاس اون دلیل رو داریم، تو استحسان ای بسا داریم، اما تو فهم سیاق نداریم، تو فهم سوره نداریم، ای بسا عکسش رو داریم. مثلا از خود اهل بیت علیهم السلام، امام صادق علیه السلام دیدن کسی قرآن میخونه، حضرت مخاطب قرار دادن ایشونو، گفتن بلا تنفره النثر الرمل، چه قرآن خوندنیه که دونه های آیات مثل دونه های شن داری پخش میکنی؟ آقا این ورود خروج داره، سر ته داره، این چطور قرآن خوندنه؟ یا امام رضا علیه السلام نظم اعجازین قرآن رو مورد توجه قرار دادن، گفتن این نظم اعجازین باعث بقای این کتاب در طول اعصار و قرونه. اون نظم اعجازین پس یه چیزیه که میشه باش ارتباط گرفت. یا خود خدا تو همین که میگه آقا تدبر کن ببین، اختلاف نداره، اختلاف بین الاثنتین معنی داره، بین الاثنین معنی داره، یعنی نگاه قیاسی باید وجود داشته باشه بین آیه ها، نگاه سیاقی باید وجود داشته باشه که بتونم اختلاف را تصور کنم که بعد بگم نیست تو قرآن. و الان یک آیه با خودش چطور میخواد اختلاف پیدا کنه؟ یک آیه داره با آیه قبلش، آیه بعدش، آیه هم موضوعش، ای بسا اختلافی پیدا میکنه که من با تدبر برطرفش کنم. به نظرم مجموع اینا که ما رو هم ببینیم دیگه سوال پاسخ پیدا کنم. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم.
مثلا یه بحث رو تلبیهن اشاره فرمودید تو بحث انسجام سوره ها که مجرد فهم کل قرآن میشه، خب این مخالف با نظریه فاطمه علمای عامه و خاصه هستش. اینم جزء مبانی به نظرم خوب هست.
اولا یه بشارتی بدم، این قاطبه شکسته. یه وقتی قاطبه بود، الان دیگه نیست. الان خیلی‌ها معتقدن به این که همین نظم بین سوره ها هم نظم الهیه. حالا بنده به نقل از استادم اینو میگم، خودم تحقیق ندارم، انشالله ایشون تحقیق دارد چون آدم محققی است. ایشون میفهمون که خودم با آقای حجتی من در یک جلسه نشستم صحبت کردم، صاحب تاریخ قرآن، ایشون هم از نظرش برگشته که یه وقتی میگفت نه آقا این نظم توقیفی نیست و مثلا نظم اجتهادی است، بین سوره ها، ایشون هم الان میگه توقیفیه، چون مستحضری مهمترین ادله اثبات در واقع توقیفی بودن به واسطه اجتهادی بودن نظم قرآن ادله رواییه. آیت الله خویی در کتاب البیان مفصل تمامش آوردن، روایات دستبندی طایفه طایفه روایاتی رو که اثبات میکنه قرآن رو اصحاب جمع کردن ایشون آوردن، تعارضات داخلی و بین این روایات رو یکی یکی توضیح دادن. آیه مثلا متعارضن، از درجه حجیت ساقطن، و بعد خلافش هم روایت آوردن برای اثبات توقیفی بودن نظم قرآن، روایات متعدد آوردن، روایات صحیح، و بعد ادله عقلی و قرآنی آوردن. میگن آقا اگر این نظم الهی نباشه قرآن چی میگه؟ نه علینا جمعه و قرآن. ادله عقلی آوردن، چطور میشه یک کتاب که هویتش به نظمشه این نظم تمام نشده پیغمبر از دنیا رفته باشد؟ و بعد از اجماع آوردن، چطور میشه با این نظم در طول تاریخ ائمه کسی مخالفت نکرده باشه؟ نزدیک 5 سال دوره حاکمیت علی علیه السلام بوده. اصلا حاکمیت نه، بالاخره امامان بودن، یک جا میگفتن این نیست ها نظم قرآن. پس ایشون اثبات میکنن به ادله اربعه که نظم قرآن توقیفی است، و به ادله اربعه اثبات میکنن که اجتهادی نیست، جفتش از دو طرف. و الان اگر بخوایم به قائلین نگاه کنیم، قائلین این که نظم قرآن توقیفی زیاد شده. اما من یه حرف دیگه میخوام بزنم، میخوام بگم مثلا آقا از وادی این که ما تعبدن بپذیریم توقیفی هست یا توقیفی نیست بیایم بیرون، بخوایم با ادله بیرونی بپذیریم، بنده یه روزی خواهم گفت این نظم توقیفیه که تدبر کنم ببینم توقیفیه. همونطور که در داخل یک سوره تدبر میکنم و میفهمم یک نظم الهیه، درک میکنم یه ورود و خروج الهیه و هدفمنده، بین سوره های قرآن هم وقتی من دلم آروم میشه که بگم آقا من تدبر کردم بین سوره ها، رسیدم به این، بنده الان به شکل مقطعی دارم، یعنی مثلا میتونم حدیث تا تحریم رو به شما بگم، 10 تا سوره است، بگم این 10 تا سوره چه نظمی داره. میتونم مثلا از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم تا سوره حجرات به شما بگم، میتونم نظم بعضی از مجموعه سوره ها رو تو جزء 30 یا 29 به شما بگم، اما هنوز به این اشراف به کل قرآن نرسیدم که بیام بگم بله کل سوره ها برای من روشن شده که چرا اول حمد بعد بقره است بعد آل عمران. خدا با بقره میخواسته چیکار کنه تو آل عمران؟ چجوری تکمیلش کرده تو نساء؟ چیکار کرده؟ کل این حرفا را بذارید کنار این گزاره که وقتی میگیم نظم قرآن توقیفیه، نمیخوایم بگیم نظم نزول این بوده، یعنی هممون مقرریم این که نظم نزول این نیست، نظم توقیفی اگر هست نظم دومی است برای قرآن، که یک پایان نامه هم نوشته شده تو این زمینه، متاسفانه اسم پایان نامه به خوبی یادم نیست، اونجا قشنگ کار کرده ثابت کرده که اصلا وجه نظم توقیفی چه بوده، وجه نظم کنونی و نظم کتاب چیه. حالا فرضیه اون رساله این بود که نظم توقیفی برای جامعه ای است که مسلمان نشده، با اون نظم بیاین جامعه رو بکش به اسلام، و نظم کتاب برای جامعه است که مسلمان است، میخواد به این کتاب حالا چکار کنه؟ عمل کنه، محقق کنه کتاب را. یعنی یک فرضیه اینجوری بود، کلی روش کار کرده بود، به نظر من فرضیه ارزشمندی بود. اما به هر حال میخواستم اینو بگم، نمیگیم این نظم نظم نزوله، ولی میگیم نظم توقیفیه، و برای قبول توقیفی بودنش هم عجله نداریم. بنده که میگم فعلا میذاریم کنار بحثو، میگم من سوره ها رو نفهمیدم، مثل که توی سوره ای من آیه ها رو نفهمیده باشم، دغدغه‌م این باشه سوره چی میخواد بگه. خب شما تا آیات نفهمیدی نمیتونی بفهمی سوره چی میخواد بگه. ما زمانی میتونیم بفهمیم کتاب چی میخواد بگه که سوره هاشو فهمیده باشیم چی میخواد بگه. لذا ما هنوز یه مقدار با این بحث فاصله داریم به نظرم. مثلا
با این انتصاب برای اون نظم نزولی هم این ترتیب و انسجام
قابل فرضه، چون اینکه فعالیت های الان داره انجام میشه، همگام با وحی آیه بهجتپور همینه. ایشون بر اساس اینکه نظم نزول هدفمند بوده و به تدریج اسلام بر اساس نظم نزول تکون و تطور پیدا کرده، سوره ها رو میان هدف شناسی میکنن، تو نظم نزول جایگاه شناسی میکنن، حالا به تعبیری گاهی مهندسی معکوس هم انجام میدن، بعد میگن که خب حالا ما امروز اگر فلان موزه رو میخوایم حل کنیم از اینجا باید شروع کنیم. البته این فرضیه در عین اینکه نقاط قوت زیادی داره، از یه جهاتی هم قابل نقد هست، چون میشود گفت که آقا یعنی میشه این خدشه رو کرد که نظم نزول برای شکل گیری کل قرآن میشه بهش نگاه کرد تا این کتاب کامل بشه، ولی وقتی کتاب کامل شد دیگه حجیت نظم کنونیه کتابه که حجیت داره دیگه، ما نمیتونیم بگیم اینجوری نازل شد. مثل اینکه بنده خب یه سخنرانی هایی بکنم یه جایی، ولی بعد خودم بیام ترتیب بدم یه کتابی تدوین کنم بگم این کتاب اگه میخوای بخونی اینه. خب بالاخره این حداقلش اینه که اگر قبلی رو از حجیت نندازه حجیتش بالاتر از اونه، یعنی قوی تره، چون من خودم اینو پیشنهاد دادم بر اساس یه روایتی که در البیان آیت الله خویی بررسیش میکنن، میفرماین که جمع قرآن با مصحف عایشه اتفاق افتاد و مصحف عایشه همه میدونن ایشون جز کتاب وحی نبوده. پس چرا بهش میگن مصحف عایشه؟ تو خونه عایشه بوده. خونه عایشه خونه کی بوده؟ خونه پیغمبر بوده. خونه پیامبر مصحف کی توش بوده؟ همه میدونن مصحف علی علیه السلام توش بوده، یعنی اون قرآنی که حضرت علی کتابت میکرد اونجا بود، کاتب وحیش علی علیه السلام بود. و در حقیقت یک جریان تبلیغاتیه که جمع القرآن را مستند کنن به مصحفی که به اسم خاصی اسمگذاری کردن، جریان تبلیغاتیه. و الا اصل اون مصحفی که جمع القرآن باش اتفاق افتاده مصحف کتابت شده به دست علی علیه السلامه. حالا میگن آقا اون جریان که علی علیه السلام حضرت گفت عبا به دوش نگیر تا کتابو تمام نکردی و چه و چه، بعد حضرت کتابو آورد گفتن نمیخوایم، بعد حضرت برد مون تا ظهور امام زمان، اون چیه؟ اونم از جمله‌ای که در مقابل حضرت گفتن شما بفهمید چیه. حضرت کتابو که آورد گفتن کفانا کتاب الله، پس اونی که حضرت آورده بود چیزی بیش از کتاب الله بود. کفانا کتاب الله، کتاب الله برای ما بسه. حالا چی بود؟ اون بیانات پیامبر گرامی اسلام ذیل آیات و سوره ها بود که اون بیانات اگر دست مسلمین بود چه میشد، چه فرصتی بود، چه ظرفیتی بود، چقدر با عظمت بود. یعنی ذیل قانون نفی حدیث، نفی نقل حدیث، ممنوعیت حدیث بود که مصحف حضرت انکار شد، ذیل قانون کفانا کتاب الله انکار شد، نه ذیل قانون این که خب ما خودمون جمع کردیم تو نمیخواد جمع کنی، به جمع تو اعتنا نداریم، خودمون جمعش کردیم، این نبود. حالا این عرض کردم هیچ کدوم تمام نیست، حالا هر کدومش جای خدشه و گفتگو داره. خواستم بگم که این مبحث در کتاب البیان به خوبی قابل تعقیب و بررسی هست. انشاءالله اگر فرصتی کردید مراجعه بفرمایید.
اگر سوالی دیگه نکنید
خدا خیلی به نام
خودتون بده بعد. ذکر صلوات به پایان رسید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمان. دوباره تشکر میکنم از جناب عالی، از شما، از جناب عالی، از همه عزیزانی که وقت شریفشون رو اختصاص دادن در جلسه حاضر شدن، کمال تشکر رو دارم. انشاءالله که مرضی رضای خدا باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.